ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. در شبانگاه چهارشنبه 20 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر با 10 ماه مارس سال 2021 میلادی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیار از همکارانم همراهی میکنم. و اما نخست بپردازیم به اون چیزی که هیچ چیز از اون و برون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها. صد البته مرداد قاسمفر همکارم اینجاست تا شما رو در جریان اونها قرار بده.
سپاس میکنم از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون و همراهان رادیو فردا. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در تصمیم گیری دولت بایدن در زمینه برجام تاثیرگذار نیست. آقای مالی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با نشریه اکسیوس میگوید به نظر آمریکا گفتگوی مستقیم موثرتر است و سوء تفاهم کمتری ایجاد میکند، اما برای واشنگتن محتوای گفتگو مهمتر از شکل آن است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم که نامش فاش نشده به این نشریه گفته است پیشنهادهای از سوی آمریکا بر روی میز است، اما ابتدا باید گفتگو با ایران آغاز شود، حال چه مستقیم چه غیر مستقیم. این اظهارات در حالی بیان شده که تهران هم میگوید آماده بازگشت به تعهداتش در برجام است، اما این واشنگتن است که باید قدم نخست را بردارد. ایران در هفته‌های گذشته پیشنهاد گفتگویی که آمریکا نیز در آن شرکت داشته باشد را رد کرده، اما در این حال تاکید کرده که همچنان به پیشبرد دیپلماسی برای احیای برجام پایبند است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای شناسایی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی در صورت تصویب لوایح پولشویی را رد کرد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که برای تایید این دو لایحه به گفته او این پا و آن پا نکند. محمود واعظی روز چهارشنبه مخالفان لوایح مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریست را متهم کرد که آنها را نخواندند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان گفت تصویب لوایح پولشویی باعث می شود که به توصیف او دشمن متوجه دخل و خرج جمهوری اسلامی شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند در اسفند سال 98 بعد از خودداری تهران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاهش باز می گرداند. سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داد و گفت من ای برای توضیح و تزریقش وجود ندارد. پیش از این مجوز ورود و مصرف اضطراری این واکسن به صورت مشروط صادر شده بود، اما خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور نوشت که پس از تکمیل اطلاعات و مستندات فنی و بررسی آن در سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراریش صادر شده است. این خبر در شرایطی مطرح می شود که تأثیر این واکسن چینی در برابر کووید 19 تنها 79% ارزیابی می شود. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این با ورود واکسن های مؤثرتری به دلیل ساخته شدن در انگلیس و آمریکا مخالفت کرده است. خانواده احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر زندانی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی و روحی و کاهش شدید وزن او در زندان خبر دادند. این شهروند ایرانی سوئدی که 3 ماه پیش به یک سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد، همچنان بدون دسترسی به امکانات کافی در این بند امنیتی نگهداری می‌شود. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران در اردیبهشت سال 95 در پی سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. او و خانوادهش بارها این اتهام را رد کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت اخیر را بیش از 8600 مورد عنوان کرد. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که نهادهای مستقل بر این باورند که آمار مبتلایان و جانباختگان چندین برابر آمار رسمی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورای وزرای عربستان سعودی و خواستشان از شورای امنیت سازمان ملل متحد و جوامع بین المللی برای واکنش نشان دادن به حملات حوثی‌ها به این کشور، ضمن اینکه انگشت اتهام را نیز به سوی ایران نشانه رفتند. بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائیان درباره آنچه نقشه حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان خوانده شده است.
این سند جدید هم توسط بالاترین نهادهای حکومتی در ایران تایید شده.
باز هم کمبود انسولین در ایران.
کنه در حال حاضر 200 میلیون دلار در سال رو در نظر گرفتن برای ورود انسولین، در حالی که برآوردشون این هستش که 400 میلیون دلار هست و سازمان غذا و داروی ایران باید سر این موضوع مدام در حال چانه زنی باشه تا همین مقدار رو تامین بکنه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در واکنش به حملات موشکی اخیر حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، شورای وزرای این کشور در نشستی به ریاست ملک سلمان پادشاه عربستان با متهم کردن ایران در ارسال سلاح به حوثی‌ها از شورای امنیت و جوامع بین المللی خواست به این حملات واکنش نشان دهند. همزمان وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش برای جلوگیری از حمله به تأسیسات نفتی خود اقدامات بازدارنده در پیش خواهد گرفت. رضا جمالی از رادیو فردا.
به دنبال حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان، وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از حمله به تأسیسات نفتی خود اقدامات بازدارنده در پیش خواهد گرفت. فیصل بن فرهان آل سعود این مطلب را در یک نشست خبری عنوان کرد، اما توضیح بیشتری در مورد اقدامات بازدارنده مورد نظر کشورش نداد. وزیر خارجه عربستان حملات موشکی اخیر حوثی‌ها را حمله به سیستم اقتصاد جهانی خواند و ایران را متهم کرد که با ارسال سلاح‌های پیشرفته به حوثی‌ها امکان چنین حملاتی را فراهم می‌کند.
لهذه الهجمات هو استمرار تزويد ايران للحوثيين بالاسلحه المتطوره بما فيها الصواريخ الباليستيه.
در این کنفرانس خبری سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با غیر قابل قبول خواندن حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان، خواستار توقف درگیری‌ها و حمایت از تلاش‌های نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در حل بحران یمن شد. حوثی‌های یمن یک شنبه هفته جاری با پهپاد و موشک‌های خود تأسیسات نفتی آرامکو عربستان در منطقه رأس التنوره و همچنین پایگاه‌های نظامی عربستان در شهرهای دمام و جیزان را هدف قرار دادند. این حملات باعث شد تا شورای وزیران عربستان نیز روز سه‌شنبه به ریاست ملک سلمان پادشاه این کشور از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی بخواهد تا به این حملات واکنش نشان دهند. کابینه دولت عربستان در این نشست تأکید کرده که حملات اخیر حوثی‌ها با حمایت ایران صورت گرفته و جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی خواند. در واکنش به این اظهارات، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه اقدامات عربستان را دلیل ادامه جنگ در یمن معرفی کرد.
هرچه زودتر عربستان سعودی خاتمه بده به این جنگ خانمانسوز و نابرابر، مسیری برای حل و فصل یمن جز مسیر گفتگوها و راه حل سیاسی نیست. دولت نجات ملی یمن هم بارها این رو تأکید کرده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در ارزیابی واکنش مقامات سعودی درباره حملات اخیر حوثی‌ها به رادیو فردا میگوید
حمله اخیر حوثی‌ها به رأس التنوره که بزرگترین بندر صادرکننده نفت در خاورمیانه است به عربستان سعودی دوباره هشدار داده که ممکن است که این حملات باعث بشه صدور نفت عربستان قطع بشه. به همین علت است که شورای هیئت وزیران عربستان سعودی امروز جلسه داشته، یک نامه بسیار شدید و سریع اللحنی رو به سازمان ملل، کشورهای اروپایی و آمریکا فرستاده که ما بایستی وایسیم جلوی ایران، چون این اسلحه‌هایی که به رأس و تنوره وارد شده اینا همه ایرانی هستند، بنابراین ما با ایران طرف هستیم و باید جامعه جهانی جلوی ایران بایستیم.
همزمان با افزایش تنش میان ایران و عربستان، سفر منطقه‌ای وزیر خارجه روسیه به چند کشور حوزه خلیج فارس از جمله به عربستان به زیر ذره‌بین تحلیلگران منطقه‌ای رفته است. به ویژه روز چهارشنبه وزیر خارجه عربستان و روسیه از همکاری نزدیک دو کشور در چارچوب اوپک پلاس برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت نفت خبر دادند. شماره از تحلیلگران نزدیکی مسکو و ریاض را در این مقطع زمانی واکنشی به فصل تازه مناسبات بین آمریکا و عربستان ارزیابی کردند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
همه ناظران تقریبا بر این مسئله توافق دارند که با تنشی که بین عربستان و آمریکا ایجاد شده در مورد مسئله یمن، در مورد مسئله خاشقجی، در مورد مسئله نزدیکی یا تصمیم آمریکا برای برگشت به برجام، همه اینها باعث شده که روسیه از این تنش استفاده کنه و به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نزدیک بشه. سفر آقای لاوروف یه تور 4 روزه است به خلیج فارس و ضمناً خود عربستان سعودی، یعنی شخص محمد بن سلمان هم مایل هست، چون آقای بایدن پس از تلفن با ملک سلمان گفت طرف من محمد بن سلمان نیست، طرف من ملک سلمان هست، پدر محمد بن سلمان. این مسئله خاشقجی باعث شده که به اصطلاح تنش شخصی هم بین آقای بایدن و محمد بن سلمان به وجود بیاد و روسیه سعی میکنه از این تنش استفاده بکنه و مسائلی رو که آقای لاوروف و نماینده شخصی آقای پوتین امروز در ریاض مطرح کردن، علاوه بر مسئله یمن، حتی مسئله فروش اسلحه روسی به عربستان مطرح بوده، مسئله انرژی مطرح بوده، چون هر دو کشور صادرکنندگان بزرگ نفت هستند. یعنی مسائل مورد توافق بین روسیه و عربستان زیاد هست و روسیه سعی میکنه از این مسائل استفاده کنه و یه مقدار نقش آمریکا رو در ارتباط با عربستان کمتر بکنه.
حمله تازه حوثی ها به خاک عربستان در زمانی صورت میگیرد که دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن برخلاف دولت پیشین ایالات متحده بر سر مسائل حقوق بشری و ادامه جنگ در یمن برخی فشارهای سیاسی را علیه عربستان آغاز کرده است. با این حال جو بایدن اعلام کرده که کشورش دیگر از عملیات تهاجمی عربستان در یمن حمایت نمی کند، اما تأکید کرده که به این کشور در دفاع از خاک خود کمک خواهد کرد.
از رضا جمالی می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که ترجیح بدید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042-02-21-12-21-12 و همچنین 13. و ما بشنوید که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران سند یک جلسه محرمانه در فرمانداری ساری را که روز 31 شهریور برگزار شده بود به تازگی منتشر کرد. بنابراین سند، جلسه برای تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در آن منطقه و با حضور نمایندگانی از 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی برپا شده بود. حالا امروز این مسئله چیزی است که جامعه جهانی به اون واکنش نشون داده و با صدور یک بیانیه مطبوعاتی این سند رو به گفته اونها مایه افشای نقشه ظالمانه حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان دانسته. رادیو فردا در این باره دیدگاه سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد رو جویا شده.
در مصوبه‌ای که به تازگی توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشر افشا شده، مصوبه رسمی دولت ایران هست در شهر ساری که در اون نوشته شده که از این به بعد جامعه بهائی در این استان باید زیر کنترل‌های دقیق مأمورین اون شهر قرار بگیره و همینطور در مورد اینکه تمام تحرکات آنها مورد کنترل دقیق و شدید قرار بگیره، همینطور جلسات خصوصی و عمومی اونها. چیزی دیگه که واقعا تکون دهنده هست در مورد کودکان هست که در اون نوشته شده که معلمین و مدیران باید بهائیان، دانش آموزان بهائی رو در مدارس آگاه باشن که این دانش آموزان کی هستن و سعی بکنن که اونها رو به دین اسلام جذب بکنن، که این واقعا بسیار نگران کننده هست. و با اینکه خب ما در 40 سال گذشته شاهد این بودیم که دولت ایران در سندهای مختلف، از سند سال 1991 گرفته و همینطور اسناد جدیدتر دیگه، یک سند مشابهی به این سند هم در سال 2016 در استان مازندران صادر شد که این سند توسط آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید شده بود. این سند 2016 هم توسط کمیسیون مشابهی به تایید رسیده بود، باعث نگرانی هست چون که به ما نشون میده که این سند جدید هم توسط بالاترین نهادهای حکومتی در ایران تایید شده.
خانم فهندش، 6 ماه از تصویب این برنامه ریزی که به اون اشاره کردید میگذره. آیا در سطح شهر ساری و استان مازندران نتایج ملموسی دیده شده به وسیله بهائیان؟
بله، ببینید، چیزی که اول باید بهش اشاره بکنم این هست که در 4 دهه گذشته کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، در حقیقت همه اعضای جامعه بهائی در ایران مورد اذیت قرار گرفتن و همینطور ما شاهد این بودیم که در مدارس به طور مثال متون درسی در همه سطوح تحصیلی از دبستان گرفته تا دبیرستان با تولید و ارائه اطلاعات غلط در مورد دیانت بهائی کودکان بهائی و دیگران را مجبور می‌کنند که سر کلاس ها بشینن و این اطلاعات نادرست در مورد دینشون گوش بدن و دانش آموزان بهائی حتی توسط معلمینشون تنبیه میشن و حتی از حق دفاع کردن از خودشون رو هم ندارن چون که با تهدید اخراج شدن روبرو میشن. و این سند، این اتفاقات و رفتار دولت ایران در این 4 دهه رو مستند میکنه و نشون میده که واقعا نیت دولت ایران در همه این سالها و امروز در حقیقت این هست که بهائیان دینشون رو کنار بگذارن و همه آزار و اذیت هایی که توی این سالها به اونها وارد شده فقط و فقط به دلیل دینشون بوده. در مورد اینکه ما شاهد آزار و اذیت های بیشتری در این استان بودیم یا نه، شاید دیده باشین که در ماها و هفته های گذشته ما شاهد یک کمپین بین‌المللی در مورد روستای ایول بودیم، روستایی که در استان مازندران هست. در این روستا بهائیان نسل اندر نسل زندگی کردند و در چند ماه گذشته دادگاه های ایران دستور مصادره همه زمین ها به منازل این افراد رو دادن و این افراد رو بی خانمان کردن. در چند هفته گذشته ما شاهد کمپین بسیار بزرگی بودیم که حدود 52 میلیون نفر در دنیا این کمپین رو دیدن و افراد برجسته دنیا، گروه ها و دولت مردان و وکلا و گروه های مختلفی از بهائیان ایول حمایت کردند و از دولت ایران خواستن که آزار و اذیت بهائیان در ایران رو پایان بدن و زمین و منازل بهائیان ایول رو به اونها باز بگردونن.
خانم علایی، این بخشنامه به اداره های اطلاعات، بسیج منطقه، نیروی انتظامی شهر ساری و استان مازندران، اداره صنعت معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش و پرورش و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در این استان روانه شده و تمامی اونها تحت تاثیر این کنترل و رصد بسیار قوی بهائیان هستند. شما تصور میکنید که برای بهائیان ممکن نیست که احیانا بهائی بودن خودشون رو چندان علنی نکنن تا بتونن به زندگی ادامه بدن؟
ببینید، در دیانت بهائی ما یک اصلی داریم، یعنی در اصل راستگویی داریم و به همین دلیل هم بهائیان در ایران حاضر نیستن که در مورد دینشون، در مورد این دقیقه تصمیم خیلی شخصی هر فرد که دین و اعتقادات درونیش چی باشه دروغ بگن. و در 4 دهه گذشته همیشه به بهائیان گفته شده اگر که شما فقط بگین مسلمان هستین ما شما رو اعدام نمی کنیم، اگر که فقط شما بگین مسلمان هستین ما شما رو زندانی نمی کنیم، فقط اگه بگین مسلمان هستین ما اجازه میدیم که شما به دانشگاه برین، شغل داشته باشین و حق یک شهروند داشته باشین. اما بهائیان در ایران فقط و فقط یک خواسته داشتن در این 40 سال، این بوده که بهائی باشن و با اعتقاداتشون در ایران زندگی بکنن و این حقی هست متاسفانه تا الان در کشورشون ایران به اونها داده نشده.
جامعه جهانی بهائی میگوید که افشای نقشه ظالمانه مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان از بی‌عدالتی گسترده خبر می‌دهد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، از او می‌شنیدیم در که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما اجازه بدید که بریم از شما بشنویم.
دولت‌های اروپایی و آمریکا همون روز که اومدن یه عده ای از رهبران جمهوری اسلامی رو گذاشتن توی لیست سیاه برای اینکه نشون بدن به حقوق مردم ایران توجه دارن و نمیذارن اشراف در حقشون بشه، تمام آقازاده هایی هم که با پول خون مردم ایران دارن توی اروپا و آمریکا بهترین زندگی رو میکنن و در واقع دهنکجی میکنن به مردم بدبخت ایران که تو فلاکت دارن زندگی میکنن، همشون رو بیرون کنن بفرستن برای دل آقاجانشون و تمام پولاشون رو ضبط کنن. این پولا پول اونا نیست، پول مردمه. وقتی باباشون اومد توی کار تو جمهوری اسلامی 40 سال پیش، یه جفت نعله این پاش بود و یه عبا. این پولی که اینا جمع کردن و اومدن دارن باهاش بهترین زندگی رو میکنن، پول مردمه. اینم یه حرکتیه برای نشون دادن به اون کسایی که تو رأس جمهوری اسلامی که هستن که آها شما نمیتونین خون مردم رو تو شیشه کنین، پولشو بفرستین خانواده خودتون بهترین زندگی رو توی اروپا و آمریکا داشته باشن. جمهوری اسلامی هم باهاش نمیشه با زبون کنار اومد. اینا تن به هیچی نمیدن، اینا فقط تابع زورن.
خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. گفته میشه که در آستانه عید گرانی میوه باعث قصه شده. من میخوام بگم مگر میوه است که باعث قصه شده؟ اجاره خونه چی میشه؟ نون چی میشه اصلا؟ گوشت چی؟ غذا چی؟ بهداشت و درمان، تحصیل، آینده، اینها که خیلی قصهش بیشتر از میوه است. پای گوشت که میرسه آخوندها میگن گوشت نخورین، بنابراین وقتی کسی گوش نخوره میوه هم نمیخواد دیگه. به برکت ولایت سرحال و سرمست از عشق ولایته. بابا جان فکر نان کن که خربوزه آب است، فکر شغل، فکر کار، فکر آینده، فکر تأمین زندگی مردم. من نمیدونم این چه جور قضاوتیست که میوه گران است باعث قصه شده. مردم برای همه چی قصه میخورن؟ جمع کنید تا کی مردم فریبی؟
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدمای خوب در رین که به فکر مردم هستین. کوپ این واکسنتون، دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین در موی سفیدتون.
شما مرتب تکرار میکنین که اگر رهبر دستور بده تلاوید رو میخواید با خاک یکسان کنین. حدود یک ساله که اسرائیل داره نیروهای شما رو در سوریه بمباران میکنه. این توان شماست. شما اگر توانی داری اول اون جاهای کوچیک رو به اثبات برسونین، اون قدرتتون رو، بعد بیاین برای این مردم رجزخوانی کنین. برای حرفایی که میزنید همش مصرف داخلی داره.
جمعیت خیریه امام علی رو بنا به شکایت وزارت کشور منحل کردن. یه نگاهی به پیشینه این جمعیت بیاندازید، ببینید که چقدر از این بچه‌های کاربی، خانمانان، کارتون خوابا رو فرهنگ سازی کرد، بهشون کار داد و راهی جامعه کرد. از دو جهت میشه به این مسئله رو نگاه کرد. یکی این که این وزارت کشور وزیرش وزیر روحانیه که ادعای جامعه معدنی میکنه و کمک به مردم و از این عوام فریبیا که دروغی بیش نیست. یکی هم که اینا همه چی رو برای خودشون میخوان. اگر یادتون باشه سلبریشیان وقتی که اومدن برای زرزر زده و پول زیادی جمع کردن، اینا برخورد که چه به ما نمیدن. اینا میگن فقط بدید به ما بخوریم. اینا اگر پاشون به کره ما هم برسه، به جای پرچم ایران اول یه دونه صندوق صدقات کمیته امداد اونجا نصب میکنن.
اگه کسی بخواد به صورت عادی نگاه بکنه، خب میگه آقا جمهوری اسلامی که قویه. این بازی های جمهوری اسلامی در سوریه و در عراق اسمش عمق استراتژیک نیست، اسمش خود مسخرگی و از دست دادن هژمونی و برتری در داخل کشورم هست.
به این علت که سرداران سپاه مثل سلیمانی، مثل شوشتری، مثل نمیدونم همدانی، اینا همه دارن از اینا که مسئول سرکوب ها در داخل کشور بودن دارن از بین میرن در خارج کشور توسط نیروی قدس و در داخل بنابراین اینا تضعیف خواهند شد. یعنی دیگه کسی نیست که بخواد مسئولیت رهبری بسیج و دفاع بسیج اینا رو در سر بگیره. و مسئله اینه که اینها به مجرد اینکه جنبش 10 میلیونی به وجود بیاد تو سر هم دیگه میزنن. یعنی این دیالکتیک در درون رژیم اتفاق خواهد افتاد و شما خواهید دید که همه جنگ اسلحه نیست، اسلحه بیش از حد باعث میشه نیروهای نظامی تو سر هم دیگه بزنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
انسولین در ایران بار دیگر نایاب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیابی انسولین در یزد و مشهد و برخی شهرهای دیگر مبتلایان به مرض قند یا همان دیابت را آواره و سرگردان از یک داروخانه به داروخانه دیگری می کشند و به بازار سیاه انسولین در این روزگار خرابی اقتصاد شهروندان دست تنگ رونق بخشیده است. دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، به پرسش‌های ما در مورد انسولین و کمیابی اون پاسخ داده.
انسولین برای بیمار انسولینی قابل جایگزینی نیست. یعنی اینکه داروهای دیگه قندی رو ممکنه نهایتاً بتوان با اگر کمبودی پیدا بکنه با انسولین جایگزین کرد، ولی بیمارانی هستن که باید حتماً انسولین دریافت کنن. و وقتی بیماری این تاکید بشه که باید از توسط پزشک باید انسولین دریافت کنه، اگر انسولین رو دریافت نکنه هیچ امکان دیگه‌ای نداره. بنابراین اهمیت انسولین از این نظر هست و اگر انسولین دریافت نشه خب طبیعیه که قند خون بالا میره و میتونه به اغما منجر بشه، بسیار میتونه مراحل خطرناکی رو برای بیمار به وجود بیاره.
آقای دکتر، ظاهرا انواع و اقسام انسولین وجود داره. هر کدوم از اینها چه اهمیتی دارن و کارشون چه هست؟
انسولین هایی هستش که سریع اثر میکنن، انسولین هایی هستش که در این به آرام آرام اثر خودشون رو دارن و بعد از این نظر به دسته های مختلف تقسیم میشن. شاید 3 نوع بشه گفت، تا اثر سریع، اثر میان مدت و اثر طولانی تر. و خب شکلی هم که تزریق میشه مهم هست، برای اینکه نوعی هستش که به اصطلاح ویال میگن، یعنی توی اندازه های 10 میلی لیتری هستش که از اون باید با سرنگ های مخصوص انسولین رو بکشن و تزریق بکنن. یکی هم از انسولین قلمی، یعنی که به صورت قلم تهیه شده و با سوزن‌های خیلی مناسب‌تری هستند و از اون طریق در واقع خیلی دقیق‌تر میشه میزان انسولین لازم رو تزریق کرد.
آقای دکتر نایب‌هاشم، به خبرگزاری مهر در گزارش خودش از خانمی نقل میکنه که گفته دستاش به لرزش افتاده و دیگه نمیتونه تحمل کنه این وضعیتو، چرا که هر بار که تزریق انسولینش با تاخیر مواجه میشه دچار همچین حالتی میشه. اما ظاهرا انسولین و کمبود اون عوارض خطرناکتری رو هم به همراه داره، به ویژه اینکه با استرس ناشی از دویدن به دنبال خود انسولین های مختلف همراه شده الان برای بسیاری در ایران از جمله در کرمان و مشهد. اما شما آقای دکتر به تأثیرات کمبود انسولین تا حدی اشاره کردید، اما ظاهرا سکته های مغزی یا آسیب دیدن عروق پا و چشم هم میتونه نتیجه مستقیم اون باشه.
بله، خب بیماری قند یا دیابت عوارض زیادی رو داره، از جمله به هر حال روی عروق تاثیر میذاره. این عروق میتونه به این صورت باشه که سکته های قلبی مغزی رو باعث بشه، میتونه در رگ‌های پا تاثیر بذاره. قدیما بیماری قانقاریا یا گانگرن حاصل اون میتونست باشه، در چشم تاثیر میذاره، در عروق ریز چشم تاثیر میذاره. در دراز مدت وقتی قند خون تنظیم نباشه، یعنی در مقدار معینی از این محدوده بالاتر بره، میتونه در دراز مدت این عوارض رو داشته باشه و هرچه این زمان عدم تنظیم بیشتر باشه بنابراین این عوارض زودتر حاصل میشه. بنابراین باید از این نظر هستش بیماران قندی خیلی به طور دقیق مدام محاسبه میکنن که میزان قند خونشون به چه صورت هست و بیماری انسولینی به خصوص، برای اینکه اونها کسانی هستن که میزان انسولین بدنشون فوق العاده کمه یا بدن خیلی کم به انسولین جواب میده. در این صورت گاه تا 7 بار در روز باید میزان قند خونشون رو اندازه بگیرن تا دقیقاً به بتونن اون رو تنظیم بکنن.
آقای دکتر، مرض قند بیماری نیست که کوتاه مدت باشه و تداوم مداوا رو میطلبه. در نتیجه باید برای تهیه مداواش، برای به طور مثال انسولین، برنامه ریزی هایی دولت داشته باشه. با توجه به اینکه میلیون ها نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستن، شما تصور میکنید وظیفه دولت چه هست؟ اصولا وظیفه دولت ها چه هست در این رابطه؟
انسولین از اقلامی هست مثل غذا که باید حتما توسط دولت تهیه بشه، جزو مهمترین نیازهای بیمار مبتلا به قند هست. در ایران 600 هزار نفر از انسولین استفاده میکنن. 600 هزار نفر اگر به موقع انسولینشون تامین نشه، مشکلاتی که عرض کردم مهمترینش اغما هست میتونه براشون به وجود بیاد. بنابراین دولت لازم هستش که حتما در میان برنامه‌ریزی بودجه که داره به این موضوع فکر بکنه. در حال حاضر 200 میلیون دلار در سال رو در نظر گرفتن برای ورود انسولین، در حالی که برآوردشون این هستش که 400 میلیون دلار هست و سازمان غذا و داروی ایران باید سر این موضوع مدام در حال چانه زنی باشه تا همین مقدار رو تامین بکنه، در حالی که مثلا برای بودجه های نظامی و غنی سازی خیلی بودجه ها راحت تامین میشه که هیچ حاصلی هم نداره، ولی که اینجا زندگی 600 هزار نفر از مردم کشور ما هست که میتونه به خطر بیفته در اثر این بی‌کفایتی و ناکارآمدی.
نایابی انسولین در ایران برای بار دیگر. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، از او میشنیدیم.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
چیزی به نوروز نمانده و خبرهایی که در زمینه شیوع ویروس کرونا و نوع جهش یافته اون در ایران به گوش میرسه مجموعی است از بلا تکلیفی همیشگی و اخبار و اطلاعات تازه. همکارمان امیر پوریا این دست اخبار رو دنبال کرده. اجازه بدید که به سراغ او بریم که از طریق خط تلفن با ما همراهه. به شما سلام میکنیم. از وضعیت استان خوزستان که در خبرها بحرانی توصیف شده، چه اخبار جدیدی برامون دارید آقای پوریا؟
منم سلام دارم خدمت شما خانم روانشاد و مخاطبان رادیو فردا. در تازه ترین خبر، محمد آرزومند رئیس بیمارستان امیرالمومنین اهواز از پر شدن کامل ظرفیت این بیمارستان خبر داده و به خبرگزاری ایرنا گفته که تمام ظرفیت در اختیار بیماران کرونایی است و نقل قولی است از او که میگه حتی بیش از ظرفیت این مرکز بیمار پذیرش کردیم و دیگه جایی برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا نداریم. خب دیروز همین آمده بود در اخبار که سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی تر این استان هشدار داده و احتمال بروز شرایط این استان در نقاط دیگر ایران رو هم مطرح کرده و اون عبارتی که به هر حال همه شاید در اخبار دیروز شنیدن که به شهروندان التماس کرده که به سفر نرن. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم گفته که از ضعف‌های ما قرنطینه بیماران مبتلا به کشور مبتلا به کرونا در کشور بوده. ببخشید، در ضمن سعید نمکی اشاره کرده بود که بر اساس بررسی‌ها 57% بیماران جدید در استان خوزستان به ویروس جهش‌یافته مبتلا شدن، که البته خب همه میدونیم آمار وزارت بهداشت مورد تردید بوده. از جمله خود سازمان نظام پزشکی آمار واقعی رو بین 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده میدونه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر این باوره که آمار مبتلا شدگان ممکنه بین 8 تا 10 برابر آمار رسمی مورد ادعای وزارت بهداشت باشه.
بله. و سوال دوم اینه که با طرح این نگرانی‌ها، آیا برای ممنوعیت سفر طرحی اعلام شده، به ویژه با توجه به اینکه به نوروز خیلی نزدیک هستیم؟
بله، کمتر از 10 روز در واقع تا نوروز باقی داریم و همچنان درخواست‌های مقام‌های استان خوزستان و برخی از مقام‌های مرکزی هم نسبت به این ممنوعیت ادامه داره، ولی اونطور جدی و سفت و سخت مطرح نمیشه. حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی اجتماعی
ستاد مدیریت کرونا گفته که سفر به شهرها و از شهرهایی که وضعیت قرمز و نارنجی شیوع ویروس رو دارن ممنوعه و از 25 اسفند که رنگ بندی شهرها اعلام میشه تا 15 فروردین به همون روالی که اعلام بشه خواهد بود. یعنی در واقع همه چیز رو به اون لحظه آخر که 25 اسفند موکول کردن به دلیل اینکه در واقع همچنان میخوان اعلامش نکنن. در این حال علی رؤوفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان هم گفته که از 20 اسفند در همه ورودی های هرمزگان آزمایش کرونا انجام میشه. در مجموع به نظر میرسه که این مقداری تصمیم ها استانیه و با یک احتیاطی مطرح میشه. مثلا در روزنامه جامعه جمع آمده که رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان گفته سفر به استان گیلان طبق مصوبه قبلی ممنوعه، ولی در این حال محافظه کاری و احتیاط هم به خرج داده، گفته که ما تابع تصمیمات ستاد مرکزی مقابله با کرونا هستیم. و خب در رأس همه این حرفا حرف دیروز خود سعید نمکی بود که به شکل در واقع عام گفته بود که حتی اگر مسیرها باز بود هم خطاب به مردم گفته حضرت عباسی سفر نرید، که خب این برای مقامی که میتونه تصمیم گیری بکنه درباره بسته شدن جاده ها خیلی اظهار نظر غیر منتظره ای بود.
آقای پوری، از واکسیناسیون کرونا در ایران چه خبرهایی برامون دارید؟
خب یکی از خبرها رو که در همین نوبت خبری آقای قاسم فر همکارمون خوندند که در واقع سخنگوی سازمان غذا و دارو از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داده. خب به هر حال این در حالی مطرح میشه که همچنان فشار جامعه جهانی در مقابل چین به دلیل پنهانکاریش در مورد شیوع کرونا در اون ابتدا وجود داره. در این حال در صحبت‌های نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران اشاره‌ای هم به واکسیناسیون شده در این مورد که او گفته که هنوز در مورد آمار کادر درمانی که فقط واکسیناسیون در مورد اونها شروع شده نمیشه چیز مشخصی اعلام کرد. گفته واکسیناسیون برای بخش مراقبت‌های ویژه اورژانس و بخش‌های کرونایی بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده.
بله.
آمار کلیشو نمیتونیم بگیم، ولی به ترتیب اولویتی که وزارت بهداشت اعلام کرده هنوز زیر 30% کل پرسنله. و خب در مورد بقیه مردم هم که میدونیم هنوز اقدامی صورت نگرفته.
سپاسگزارم. با امیر پوریا همکارم همراه بودیم از طریق خط تلفن. کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که بیش از 2 سال در ایران زندانی بود، در مصاحبه با شبکه سکای نیوز استرالیا از تجربه خودش در سلول انفرادی و دوران بازجویی در زندان اوین گفته. از روزها و شبهایی روایت کرده که شرایط روحی نامناسبش اون رو تا حد تمایل به خودکشی هم پیش برده بود. این استاد دانشگاه میگوید به او پیشنهاد شده بود که برای ایران جاسوسی کند. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه ملبورن در استرالیا است که تابستان سال 97 برای شرکت در یک کنفرانس به ایران رفته بود، در فرودگاه تهران بازداشت و آذر ماه امسال در قبال آزادی 3 ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
ماها حبس در یک سلول انفرادی 4 متر مربعی، قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول، شکنجه های روانی و بازجویی های تحت فشار. این می تواند تجربه مشترک صدها یا هزاران نفری باشد که طی 42 سال گذشته در ایران بازداشت و زندانی شدند. اما حالا یک شهروند استرالیایی از این تجربه گفته، از کابوس 26 ماه حبس خود در ایران. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، روز سه‌شنبه در اولین گفتگویی که پس از آزادی با رسانه‌ها انجام داده، دوران حبس خود در ایران را روایت کرده در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز استرالیا. او از روزها و شب‌هایی می‌گوید که با اضطراب و حملات عصبی سپری کرده، از شب‌های بی‌خوابش گفته و از روزهایی که اشتهایی برای غذا خوردن نداشته در زندان اوین. کایلی مور گیلبرت دوران بازداشتش را دیوانه کننده توصیف کرده و گفته که طی 7 ماه حبس در سلول انفرادی در شرایطی بوده که حتی به خودکشی هم فکر کرده بود. این استاد دانشگاه ملبورن از فشار مأمورین امنیتی میگوید، مأمورینی که به او گفته بودند اگر اتهام جاسوسی را بپذیرد حکم او را کاهش میدهند یا آزادش خواهند کرد. او همچنین میگوید مأمورین امنیتی بارها به او پیشنهاد دادند که برای آنان جاسوسی کند. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا، تابستان سال 97 به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در کنفرانس بین المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد. اما هنگام بازگشت به استرالیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. اما کایلی مور گیلبرت نخستین شهروند خارجی نیست که پس از آزادی و بازگشت به کشورش از شرایط سخت بازداشت میگوید. پیشتر ژیا اوونگ، محقق آمریکایی و دانشجوی دکترای تاریخ، هم از 1200 روز حبس خود در زندان اوین گفته بود و فشارهایی که متحمل شده بود تا اعتراف کند که جاسوس آمریکاست. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی، هم که از سال 92 تا 94 در ایران زندانی بود، شرایطی مشابه داشت. او 544 روز حبس خود را تجربه ای تلخ توصیف کرده و شرح آن را در کتابی نوشته است. شرایطی که همین حالا شماری از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران تجربهش می کنند. افرادی که یا زندانی‌اند یا ممنوع الخروج و در انتظار حکم نهاییشان، از جمله مراد طاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی، نازنین زاغری، میمنت حسینی چاوشی، فریبا عادل‌خواه و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده، افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌نامند. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته شماری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد در قبال آزادی آنان خواسته هایی را مطرح کرده است. از جمله آزادسازی دارایی های ایران یا آزادی آن دسته از ایرانیان زندانی در کشورهای خارجی که به دلایلی از جمله دور زدن تحریم ها یا انجام عملیات تروریستی در زندان به سر می برند.
مهتاب وحیدی رافت گزارش میداد و پلیس فدرال آلمان از شناسایی و دستگیری یک باند قاچاق انسان در برلین خبر داده که ایرانیان را به عنوان هنرمند و نوازنده حرفه‌ای وارد آلمان میکرده. شهرام میریان گزارش میداد.
پلیس فدرال آلمان در دومین حمله گسترده خود در سال جاری میلادی یک باند قاچاق انسان را در هم شکست. در این حمله ده ها پلیس محل مسکونی و چند مکان دیگر در منطقه معروف ویلمرزدورف برلین را جستجو کرده و به مقادیری اسناد از جمله دعوتنامه های جعلی دست یافتند. رئیس 49 ساله این باند قاچاق انسان به گفته پلیس آلمان از قرار معلوم 59 ایرانی را به صورت غیرقانونی وارد آلمان کرده. این فرد همراه با دیگر عاملان تاکنون ناشناخته دعوتنامه‌های تقلبی برای شهروندان ایرانی آماده می‌کرده تا آنها بتوانند از طریق فرودگاه شونفلد در برلین سر از آلمان درآورند. اعضای این شبکه قاچاق انسان برای فریب مأموران گمرک ایرانی‌ها را به عنوان هنرمند موسیقی و نوازندگان حرفه‌ای وارد آلمان می کردند. به گفته مأموران این باند قاچاق انسان از هر ایرانی 15,000 یورو دستمزد می گرفته و برای آنها ویزای جعلی شنگن فراهم می کرده. بر پایه گزارش ها اسناد و مدارکی که از این شبکه قاچاق انسان به دست پلیس آلمان افتاده در حال حاضر مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان است. پیش از این هم در سال جاری میلادی بیش از 400 پلیس آلمان در حمله به محل مسکونی اعضای یک شبکه بین المللی قاچاق انسان در 4 ایالت این کشور مقادیری اسناد به دست آوردند. این باند قاچاق انسان هم با دریافت پول هنگفتی پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه از جمله ایران را از مسیر کشورهای حوزه بالکان وارد اروپا می کرده. پلیس فدرال آلمان در حملات برق آسای خود 19 تن از اعضای این شبکه بین المللی قاچاق انسان را به دام انداخت. آنها متهمند که بیش از 140 پناهجوی غیرقانونی وارد آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازم نرمک نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان فرصت رو غنیمت بشمارید و به تریبون آزاد رادیو فردا زنگ بزنید و از هر آنچه که مد نظرتونه بگین. تنها کاری که شما انجام میدین اینه که فقط پیام خودتون رو میگذارید روی یک دستگاه 00420221122111 و 13. اون چه که بعد از اون اتفاق میفته اون رو به ما بسپارید، صدای شما رو، پیام شما رو به گوش میلیون ها شنونده میرسونیم. خدا نگهدار تک تکتون.